صبحانه با خبر.
با هفت بامداد به وقت ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما دوستداران همیشگی رادیو فردا در این بامداد روز شنبه 10 مرداد 1394 خورشیدی برابر با اول ماه اوت 2015 میلادی. امروز هوای تقریبا همه شهرهای کشور آفتابیه، در حال حاضر به استثنای ارومیه که در آسمان آن اندکی ابر دیده میشه. در بعد از ظهر در آذربایجان غربی بارش باران پیش بینی میشه و در آذربایجان شرقی آسمان اندکی ابری خواهد بود. در سیستان و بلوچستان نیز پیش بینی هوایی توأم با گرد و خاک میشه. امروز بعد از ظهر دمای هوا اندکی خنک‌تره، به طوری که حد اکثر بین 30 درجه در کرمان تا 48 درجه در اهواز پیش بینی میشه، 33 درجه در تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، زاهدان و ساری، 35 درجه در تبریز، ارومیه، گرگان، کرمانشاه و بم و 39 درجه در بندرعباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه با مجموعه ای از آخرین خبرها و به اضافه گزارش، تحلیل، گفتگو و اندکی موسیقی تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی دقیقاً مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، در بخش فنی مهرداد جوان با ما همراهه و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا میگوید مطمئن است که توافق هسته‌ای ایران اجرا خواهد شد و کنگره آن را تایید میکند. ارنست مونیز در کنفرانس خبری روز جمعه خود در کاخ سفید تاکید کرد که توافق هسته‌ای با ایران به گفته او سازوکاری نظارتی و دقیق برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران ارائه میکند. به گفته وزیر انرژی آمریکا، منتقدان توافق تاکنون جایگزینی به قوت توافق هسته‌ای با ایران ارائه نکرده. او همچنین تاکید کرد که در صورت رد توافق هسته‌ای با ایران، پیامدهای به تعبیر او بسیار منفی خیلی زود آشکار خواهد شد. یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه هفته آینده به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌رود تا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق وین توضیحاتی ارائه دهد. پیش از این برخی از اعضای کنگره آمریکا با دعوت از آقای آمانو خواستار کسب اطلاعات علنی بیشتری درباره نقش آژانس برای راستی آزمایی تعهدات ایران در توافق هسته‌ای شده بودند. کنگره آمریکا قرار است روز 17 سپتامبر 26 شهریور ماه به این توافق رأی مثبت یا منفی دهد. مدیر بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که صادرات گاز ایران به اروپا مستلزم سرمایه‌گذاری 10 میلیارد یورویی در تمام بخش‌های صنعت گاز در طول مسیر است. به گزارش شانا، عزیزالله رمضانی گفته است که این کار مستلزم یک کار فشرده است و فعلا همه چیز در حد اعلام مواضع باقی مانده است. ایران فعلا روزانه 660 میلیون متر مکعب گاز تولید می‌کند، اما مقامات نفتی جمهوری اسلامی اعلام کردند که تا 3 سال دیگر این رقم به بیش از 1 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. نبرد میان شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق و نیروهای گروه حکومت اسلامی در اطراف شهر جرابلس سوریه در حالی ادامه دارد که تانکهای ترکیه در مرز میان این کشور و سوریه مستقر شدند. شدت درگیری در منطقه به حدی است که از نواحی اطراف مرز ترکیه رد و بدل شدن آتش میان طرفین درگیری مشاهده می شود. نبرد در منطقه پس از آن ادامه یافت که در روزهای گذشته شبه نظامیان کرد دولت ترکیه را متهم کردند که مواضع این گروه را بمباران کرده است. دو عضو نزدیک خانواده جلال الدین حقانی، بنیانگذار و رهبر شبکه حقانی، خبر منتشر شده در رسانه‌های پاکستانی مبنی بر مرگ وی را تکذیب کردند. اعضای خانواده حقانی به رویترز گفتند که هرچند جلال الدین حقانی در سالهای اخیر به بیماری‌های مختلف مبتلا شده، اما او زنده است و در سلامت و امنیت به سر می‌برد. با این همه رویترز گزارش می‌دهد که نفر سوم خانواده حقانی همچنان خبر مرگ او را تایید می‌کند و می‌گوید که او 1.5 سال پیش بر اثر خونریزی مغزی جان باخته و در منطقه خوست به خاک سپرده شده است. شبکه حقانی در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. دولت زیمبابوه خواستار استرداد والتر پالمر دندانپزشک آمریکایی شده که اخیراً یک شیر معروف آفریقایی را کشته است. کاخ سفید اعلام کرد که وزارت دادگستری آمریکا این درخواست زیمبابوه را بررسی خواهد کرد. والتر پالمر ساکن ایالت مینسوتای آمریکا متهم است که در جریان شکار در زیستگاه حیات وحش در زیمبابوه یک قلاد شیر معروف به سیسیل را کشته است. سازمان حیات وحش آمریکا اعلام کرد تحقیقات خود در این زمینه را آغاز کرد، هرچند هنوز اطلاعی از محل اختفای آقای پالمر ندارد. شورای اتحادیه اروپا روز جمعه 9 مرداد نخستین اقدامات حقوقی آن اتحادیه را برای اجرای توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 تصویب کرد. در بیانیه مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا آمده که اقدامات قانونی مصوب این شورا در این زمینه به قوانین اتحادیه اروپا بدل می‌شود. شورای اتحادیه اروپا با استناد به قطعنامه 2231 شورای امنیت در ارتباط با توافق هسته‌ای وین اعلام کرده که برخی محدودیت‌های علیه ایران در حال اجراست لغو می‌شود.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. جوامع حقوق بشری با انتشار گزارشی بی‌تفاوتی مسئولان اتحادیه اروپا را که در سفرشان به ایران موضوع نقض حقوق بشر را نادیده گرفتند مورد انتقاد قرار دادند. در گزارشی نظر یک مدافع حقوق بشر را در این زمینه خواهیم شنید. روند نزولی بهای طلا در بازارهای جهانی دغدغه سوداگران و سرمایه گذاران را برانگیخته است. فریدون خاوند در این زمینه تحلیل می کند. بررسی مطبوعات روزنامه ها را هم خواهیم داشت که مثل همیشه همکار روزنامه نگارمون شهرام رفیزاده با ورق زدن روزنامه ها دستچینی از مطالب عمده آنها رو برامون انتخاب کرده، هم از میان روزنامه های سراسری و هم از میان روزنامه های استانهای مختلف کشور. برای آگاهی از رخدادهای ورزشی با مهدی رستمپور وعده داریم که از جمله درباره پیروزی تیم والیبال ایران در برابر تیم کویت خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها را پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل رادیو فردا به آدرس info@radiofarda.com. سه نهاد حقوق بشری از نادیده گرفته شدن وضعیت حقوق بشر در ایران توسط مسئولان اتحادیه اروپا در سفرشان به ایران از آنها به شدت انتقاد کردند. جزئیات بیشتر از نوشین سید حسینی.
سه سازمان حقوق بشری، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی از اینکه مقام‌های اروپایی بدون در نظر گرفتن وضعیت حقوق بشر در ایران به این کشور سفر می‌کنند، به شدت آنها را مورد انتقاد قرار دادند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، معتقد است که مقام های ارشد اروپایی در قبال نقض حقوق بشر و شمار بالای اعدام ها در ایران نمی توانند بی تفاوت باقی بمانند.
حقوق بشر یک مقوله است جهان شمول، و با توجه به وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و با توجه به قطعنامه های مکرری که در این باره پارلمان اروپا صادر کرده، سه شخصیتی که به ایران رفتند، یکی وزیر خارجه فرانسه است، دیگری وزیر اقتصاد و نایب صدر اعظم آلمانه و دیگری خانم مونگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. بنابراین اینها نمیتوانند نسبت به قطعنامه‌هایی که پارلمان اروپا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کرده بی‌تفاوت باشند. و اینجاست که ما میگیم باید چه در جریان این گفتگوها، چه در جریان گفتگوهایی که دیگر نمایندگان کشورهای اروپا با جمهوری اسلامی خواهند داشت نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران هم از خودشون حساسیت نشون بدن و از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند که دست از این سیاست سرکوبی که متاسفانه طی سالهای گذشته دائم رو به افزایش بوده و نمونه اون بالا رفتن روز به روز تعداد اعدام‌ها در ایران هست بردارن.
طبق گزارش سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، اجرای مجازات اعدام در ایران در چند سال گذشته رو به افزایش بوده و در صورت ادامه اعدام با سرعت کنونی سال 2015 پس از سال 1989 میلادی از لحاظ شمار اعدام ایران را رکورددار خواهد کرد. به نوشته این سایت، دولت مردان ایران انجام 246 اعدام را از دی ماه سال 93 تا تیر ماه سال جاری تایید کردند. طبق آمار سایت فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، ایران در میان چند کشور اعدام کننده محکومان نوجوان در جهان مقام اول را داراست. دست کم 160 نوجوان محکوم به اعدام در ایران در زمان ارتکاب جرم اتهامی کمتر از 18 سال داشتند و محکومیت آنها نقض مستقیم حقوق بین الملل و از جمله کنوانسیون حقوق کودک است که ایران آن را امضا و تصویب کرده است. عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر میگوید کشورهای اروپایی باید امضای معاملات تجاری با ایران را مشروط به رعایت حقوق بشر توسط تهران کنند.
در جریان این گفتگوها مسلم است که مقامات جمهوری اسلامی با مقامات اروپایی درباره از سر گرفتن معاملات بزرگ تجارتی، بازرگانی، صنعتی صحبت میشه. در کنار وزیر اقتصاد آلمان نمایندگان 10 سازمان بزرگ صنعتی تجارتی آلمان یعنی فولکس واگن، زیمنس، مرسدس بنز حضور داشتند. بنابراین مسلم است که این گفتگوها به انجام یک توافقها و قراردادهایی خواهد پیوست. بنابراین اینجاست که باید امضای این قراردادها را هم مشروط بکنند به شروطی که در ارتباط با وضعیت حقوق بشر نمایندگان این دولت‌ها میتونند به مقامات جمهوری اسلامی پیشنهاد کنند و اونجاست که امضای اون قراردادها موکول به پذیرش این شروط از ناحیه مقامات جمهوری اسلامی خواهد شد.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود با تأکید از دولت ایران خواستند تا اعدام تمام محکومان نوجوان را فوراً متوقف کند و به عنوان اولین گام در راه القای کامل مجازات اعدام دست از اجرای این مجازات در مورد نوجوانان بردارد.
پس از گزارش نوشین سید حسینی، اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو می‌شنویم.
سلام بر رادیو فردا. من میخواستم بگم که اینا این همه تو مجلس و هم دیگه پلس و بردی بیرا میگن، حالا اینا میان شوران جوان تایید میکنه و مردم هم زن میدن، چرا ملت حداقل این اکسا اینا دیدن یه خط قرمز بکشن که هیچ کس به اینا رعی نده؟ بابا دهن دیگه میگن سگ، نمیگن پول سگ، اینا چیزی میخوان برای مردم نمایندگی کنن؟ قربان شما.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کارکنان رادیو فردا. پیامی داشتم برای آقای اوباما. آقای اوباما رو بگین که فکر بازار ایران باش، از آقای اولان یاد بگیر، خیلی آدم زرنگیه.
از رادیو فردا سه تا گله داشتم. یکی این که تو اخبار مبارزان کرد را در کنار گروه داعش قرار میدن که کردها مانند داعش تروریست هستن و دولت اردوغان با این دو گروه در جنگ. دو، تو اخبار شبانگاهی ساعت 10 پنجشنبه شب از کردهای ترکیه به عنوان شورشی یاد میکنن که این جمله غلط است. سه، در زمانی که دولت اردوغان در حال سرکوب ملت کرد است چرا رادیو فردا آهنگای استانبولی پخش میکنه؟ رادیو فردا کرد چی؟ کرد سوریه، چی کرد ترکیه، کرد عراق، کرد ارمنستان، کرد گردستان باشه، ایرانی تباره، ایرانی نژاده و مردم کرد ترکیه برای دستیابی به حقوقشون میجنگن.
ای آقایون، شما اولین کاری که کردید آدم کشی و قتل و اعدام را یه چیز عادی و پیش رو افتاده کردید. قبل از شما اگه گاهی خبر اعدام گوش مردم رسید خواب چشون میپرید. اخلاق حسنه و جانمردی را به دار زدید. اخلاق از هم فرو پاشید. شما هر چه معروف و خوب بود از بین بردید. حالا یه عده آدم های بی‌طرفا را میخواد به جان مردم بدازه به نوار امر معروف. ای دادی بیداد، یه روزگاری ما فکر میکردیم روحانیت فرشته است. شما ها این بودید در لباس فرشته. پناه بر خدا.
تداوم سقوط بهای طلا در بازار جهانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
درود بر شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، روند نزولی بهای طلا هفته گذشته هم ادامه یافت و به نظر میرسه که فلز زرد یکی از بدترین دوره‌های رکود خودش رو از سر میگذرونه. میخواستم از شما بپرسم چه عواملی دقیقاً رکود فعلی رو در بازار جهانی طلا به وجود آورده؟
روزگار طلا خوش نیست و کسایی که روی این کالا سرمایه گذاری کرده بودند طبعا این روزا حال و روز خوبی ندارند. فراموش نکنیم که کمتر از 4 سال پیش در سپتامبر 2011 بهای هر اونس طلا تا 1924 دلار پیش رفت. روز گذشته قیمت هر اونس به زیر 1080 دلار سقوط کرد پیش از اون که در آخرین ساعات معاملات برگرده به هر اونس 1025 دلار. به بیان دیگه طی دوره‌ای کمتر از 4 سال بهای فلز زرد 42% سقوط کرده که ضرر بسیار بزرگی است برای همه اونهایی که پسندازشون رو به طلا بدل کردند. دلیل اصلی رکود بازار طلا هم طبعا کاهش تقاضای این کالا. معمولا چند عامل هست که به بازار طلا رونق میدن. اول ترس از خطر تورم هست و اینکه پسنداز کننده ها میخوان دارایی خودشون رو در برابر این خطر محافظت بکنن. خب در حال حاضر کس تورم در دنیا خبری نیست. عامل دیگه ای که به بازار طلا جان میده ضعف دلاره. معمولا وقتی دلار ضعیف هست سرمایه گذارا به طلا پناه میارن. الان وضع برعکس، دلار در موقعیت بسیار خوبی است و به احتمال زیاد قوی تر هم خواهد شد، به خصوص با توجه به چشمانداز افزایش نرخ بهره در آمریکا.
البته مدت زیادی است که از افزایش نرخ بهره در آمریکا صحبت میشه. آیا بانک مرکزی ایالات متحده واقعا تصمیم داره نرخ بهره رو بالا ببره؟
احتمال اتخاذ این تصمیم به شدت بالا رفته. بانک فدرال آمریکا در انتظار بهبود شاخصهای اقتصادی این کشور بود. با توجه به آمار نرخ رشد 2.3% آمریکا در 3 ماهه دوم، وضعیت مناسب بازار کار، بهبود تراز بازرگانی خارجی این کشور، افزایش مصرف و بهبود بازار مسکن، امکان اینکه بانک مرکزی آمریکا تا پایان امسال نرخ بهره رو بالا ببره تا جلوی داغ شدن اقتصاد رو بگیره بسیار زیاده و همین عامل به احتمال فراوان دلار رو در سطح بالایی نگه می‌داره. قدرت دلار هم همونطور که گفته شد به ضرر طلا هست. علاوه بر این خریداران بزرگ طلا در دنیا به خصوص چینی هم تقاضای خودشون رو پایین آوردند و همین عامل هم به کاهش بهای طلا دامن زد.
آقای خاوند، در این شرایط چه چشم‌اندازی برای طلا پیش بینی میشه؟
شمار زیادی از دست‌اندرکاران فلز زرد میگن که بهای هر اونس طلا تا پایان امسال سقوط میکنه به زیر 1000 دلار. با این همه بحران‌های غیر قابل پیش بینی هم میتونن بار دیگه به بازار این کالا جان بدن، چون میدونیم که معمولا در شرایط بحرانی پسنداز کننده ها دوباره رو میارن به طلا.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیزاده همراه هستیم. سلام آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
بررسی مطالب روزنامه‌های امروز رو با دیداری از صفحات نخست روزنامه‌های آفتاب یزد، جهان صنعت، ایران و اعتماد آغاز می‌کنید.
روزنامه آفتاب یزد امروز در تیتر یک خودش گزارش داده که رسانه‌های غربی این احتمال رو دادن که آقای حسن روحانی و آقای باراک اوباما رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در سازمان ملل در یکی دو ماه آینده ملاقات کنند. عکسیه که روزنامه آفتابی از کاریکاتوریست از محمد باقر قالیباف شهردار تهران و رفتارهای سیاسی که این روزها از ایشون سر میزنه روزنامه آفتابی از در این زمینه گزارشی منتشر کرده. آقای ناصر نقویان هم به نوشته این روزنامه گفته که در مقابل 60 میلیون انسان آمار دروغ میدادند که اشاره است به دولت سابق. اما روزنامه جهان صنعت در تیتر یکی خودش گزارش داده که احتمال این وجود داره که رایزنی‌های کارفرمایان و کارگران و همچنین یعنی اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های کارگری به بار بشینه و دستمزد کارگران 17% دیگر هم افزایش پیدا بکنه. عکسیه که این روزنامه آقای اکبر معنوسی رو نشون میده، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه های کانادا، که در گفتگوی با جهان صنعت تاکید کرده که در چند سال گذشته در ایران طبقه متوسط ناتوانتر شده. روزنامه ایران عکسیه که خودش رو اختصاص داده به انتشار اخباری درباره سقوط شهاب سنگ در برخی از استانهای ایران و این موضوع رو بررسی کرده که آیا شایعه بوده یا واقعیت. تیتر یک این روزنامه هم گزارش است درباره این که اتحادیه اروپا اولین اقدام‌های حقوقی رو برای لغو تحریم‌ها انجام داده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش گزارش داده که مأموریت تعیین دارایی‌های بلوکه شده ایران به دیوان محاسبات سپرده شده. عکسیه که روزنامه مربوط است به کشته شدن یک کودک در کودک فلسطینی. و روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره گرد همایی یاران محمود احمدی نژاد که روز پنجشنبه برگزار شد.
همونطور که در تیتر صفحات نخست اشاره کردید، روزنامه جوان از واگذاری مأموریت تعیین دارایی های بلوکه شده به دیوان محاسبات خبر داده.
روزنامه جوان در این گزارش اشاره کرده که بعد از اظهارات متفاوت و متناقض مقام‌های دولتی درباره میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران، مأموریتی از سوی مجلس شورای اسلامی به دیوان محاسبات واگذار شده که این دیوان میزان این دارایی‌ها رو به طور دقیق تعیین کنه و به مجلس اعلام بکنه. البته دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی هست و به نوشته روزنامه جوان برخی از نمایندگان خواستن که چنین مأموریتی رو این دیوان انجام بده.
روزنامه فرهیختگان از طرح دو فوریتی مجلس برای کاهش ساعت کاری زنان گزارشی داره.
روزنامه فرهیختگان در این گزارش اشاره کرده که دو فوریت لایحه کاهش ساعت کاری زنان که میراثی بر جای مانده از دولت سابق هست، قرار است که در نخستین جلسه پس از تعطیلات مجلس شورای اسلامی مطرح بشه. اشاره کرده این روزنامه که در صورت تصویب این لایحه ممکنه که به بیکاری گسترده زنان منجر بشه، زنانی که شاغل هستند. در حال حاضر سعیده علیپور گزارش نویس روزنامه فرهیختگان اشاره کرده که فاطمه عالی عضو فرکسیون زنان مجلس نهم بسیار تلاش داره که این طرح به تصویب برسه و در اولین جلسه بعد از تعطیلات مطرح بشه. پیشتر هم انتقاداتی از سوی فعالان حقوق زنان در ایران به این لایحه که در دولت آقای احمدی نژاد به مجلس ارائه شده بود وارد شده.
پخش جلسه پرحاشیه دو تن از اعضای تیم مذاکره کننده ایران با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در روزنامه در سیاست خارجی مجلس نهم در روزنامه اعتماد بازتاب یافته.
روزنامه اعتماد امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر کشتی هستی در قاب تلویزیون و اشاره کرده که جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با آقای عباس عراقچی و آقای علی اکبر صالحی به طور مستقیم از تلویزیون پخش شده. اشاره کرده به اظهارات عجیب برخی از نمایندگان، از جمله آقای احمد بخشایش اردستانی نماینده اردستان که از آقای عراقچی به نوشته روزنامه اعتماد پرسیده که در صورت اجرای طرح توافق نهایی هسته‌ای چه تعداد از افرادی که در اردستان هستند بیکار خواهند شد؟ که آقای براخچی در پاسخ طنزآمیزی به نوشته روزنامه اعتماد به ایشون گفته که شما فکر میکنید که در کنار هر سانتریفیوژی یک کارمند هست که بیکار بشه. و البته این روزنامه اشاره کرده که آقای جواد کریمی قدوسی هم انتقاداتی رو به دیپلمات‌های دولت آقای روحانی وارد کرده که با واکنش اونها مواجه شد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای.
گزارشی که داشتیم درباره حقوق بشر بود. یکی از همراهان رادیو فردا در این زمینه نوشته حقوق بشر کیلویی چند، اروپا و آمریکا از حقوق بشر فقط استفاده ابزاری میکنن و فقط دنبال منافع مالی هستند. این نظر یکی از مخاطبان رادیو فرداست. نوبتمون رسیده که با مهدی رستم‌پور رهسپار جهان ورزش بشیم.
درود بر شما بینندگان و شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر. جام ملت‌های آسیا در والیبال به میزبانی تهران آغاز شد و تیم ایران در غیاب ستاره‌ها 3-0 از صدر کویت گذشت. شگفتی بزرگ روز اول برتری قطر بود مقابل استرالیا. تیم قطر رو خوان سیچلو هدایت می‌کنه. او وقتی خولیو ولاسکو سرمربی ایران بود به عنوان دستیار در تیم ملی ایران فعالیت می‌کرد. در دیگر بازی ها چین، کره جنوبی و ژاپن رقبای خودشون رو از پیش رو برداشتند و طبعا بازی های حساس در روزهای آینده به انجام خواهد رسید. بیماری بیت الله عباسپور قهرمان پرورش اندام جهان، سوژه این روزهای برنامه های ورزشی صدا و سیما که مرتب پوشش میدن. شرایط ناگواری داره عباسپور، او وزن زیادی رو از دست داده و در گزارش هایی که ازش پخش شده گفت که حدود 160 میلیون تومان هزینه کرده، اتومبیل خودش رو فروخته و هزینه های بیمارستان بسیار سنگینه. کار به جایی رسید که دنیس جیمز قهرمان آمریکایی پرورش اندام فراخوان داد و اعلام کرد که بیان کمک کنن، هر کسی که میتونه در حد توان خودش مبلغی رو کمک کنه. کمپین 100 هزار دلاری که تا الان بیش از 30 هزار دلارش تامین شده و بازتاب خبری گسترده‌ای داشت، چون صفحه فیسبوک او بیش از 2 میلیون عضو داره. در اینستاگرام هم تعداد زیادی او رو تعقیب میکنن. در رسانه‌های رسمی هم این مسئله منعکس شد که خب از یک طرف ابراز همدردی یک قهرمان از یک کشور دیگه میتونه جالب توجه باشه، اما از اون طرف این نکته که خب جیمز توی گزارش خودش اعلام کرده که دولت ایران کمک نکرده و خانواده این ورزشکار به حمایت احتیاج دارن، بیاین پول جمع کنیم، اینم میتونه تا حدودی جای پرسش باقی بگذاره که چرا در ایران این مسئله حل نشد تا به این شکل خارج از ایران بازتاب پیدا بکنه. تیم بسکتبال ایران که در تورنمنت چین حضور پیدا کرده موفق شد با غلبه بر نماینده آمریکا به دیدار نهایی راه پیدا بکنه. صمد نیکخواه بهرامی امتیاز آورترین بازیکن ایران بود. اما یه نکته درباره این مسابقات این که نوع اطلاع رسانی در داخل ایران شبیه اون چیزی نیست که داره اتفاق میفته. در واقع در روز اول گفتن ایران به چین باخت در حالی که تیم المپیک چین بود، بعد گفتن اسلوواکی رو شکست داد در حالی که تیم زیر 21 سال اسلوواکی بود، و بعد هم گفتن ایتالیا رو از پیش رو برداشت که باشگاهیست، در واقع تیمیست به نام ریمینی بسکت از ایتالیا. در تیم آمریکا هم طبعا تیم ملی آمریکا نبوده و تیمیست غیر رسمی با عنوان بالهای حرفه‌ای که در این مسابقات حضور پیدا کرده و تیم ایران با برتری مقابل این تیم پا به دیدار نهایی گذاشت. بسکتبال ایران با هدایت درک بارمن آلمانی مهیای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک میشه. لیگ برتر فوتبال ایران هم دنبال شد. پرسپولیس در هفته نخست مقابل پدیده مشهد 2-2 شد. ملوان موفق شد بعد از 231 روز شکستی رو به زوبان اصفهان که 231 روز بی شکست بود تحمیل کنه، 1-0 برنده شد. یحیی گل محمدی بعد از بازی میگفت که ما به مسائل بیرون از زمین باختیم و بیرون از زمین نتیجه رقم خورد. تراکتورسازی و نفت به تساوی 0-0 رسیدن و سرانجام این که فولاد خوزستان در خانه 2-0 عقب بود از راه آهن تا دقیقه 84 بازی 2-2 به پایان رسید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
خب 7:30 بامداده، به بخش دوم صبحانه با خبر امروز رسیدیم و میدونیم که در این لحظات بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا میگوید مطمئن است که توافق هسته‌ای ایران اجرا خواهد شد و کنگره آن را تایید می‌کند. ارنست مونیز در کنفرانس خبری روز جمعه خود در کاخ سفید تاکید کرد که توافق هسته‌ای با ایران به گفته او سازوکاری نظارتی و دقیق برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران ارائه می‌کند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه هفته آینده به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا می‌رود تا درباره نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب توافق وین توضیحاتی ارائه دهد. کنگره آمریکا قرار است روز 17 سپتامبر 26 شهریور به این توافق رأی مثبت یا منفی دهد. مدیر بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که صادرات گاز ایران به اروپا مستلزم سرمایه گذاری 10 میلیارد یورویی در تمام بخش‌های صنعت گاز در طول مسیر است. ایران فعلا روزانه 660 میلیون متر مکعب گاز تولید می‌کند، اما مقامات نفتی اعلام کردند که تا 3 سال دیگر این رقم به بیش از 1 میلیارد متر مکعب خواهد رسید. نبرد میان شبه نظامیان کرد موسوم به یگانهای مدافع خلق و نیروهای گروه حکومت اسلامی در اطراف شهر جرابلس سوریه در حالی ادامه دارد که تانکهای ترکیه در مرز میان این کشور و سوریه مستقر شدند. دو عضو نزدیک خانواده جلال‌الدین حقانی، بنیانگذار و رهبر شبکه حقانی، خبر منتشر شده در رسانه‌های پاکستانی مبنی بر مرگ وی را تکذیب کردند. دولت زیمبابوه خواستار استرداد والتر پالمر، دندانپزشک آمریکایی شده که اخیراً یک شیر معروف آفریقایی را کشته است. کاخ سفید اعلام کرد که وزارت دادگستری آمریکا این درخواست زیمبابوه را بررسی خواهد کرد. شورای اتحادیه اروپا روز جمعه 9 مرداد نخستین اقدامات حقوقی آن اتحادیه را برای اجرای توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تصویب کرد. در بیانیه مطبوعاتی شورای اتحادیه اروپا آمده که اقدامات قانونی مصوب این شورا در این زمینه به قوانین اتحادیه اروپا بدل می شود.
برای ماجرای شکار سسیل، شیر مشهور زیمبابوه، همچنان بر شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیادی به پا کرده و والتر پالمر دچار دردسر شده. اینجاست که عبارت خنده تلخ شکست بر لب هر صیاد مصداق پیدا می‌کنه. در ادامه صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره اختلاف نظر دولت حسن روحانی با مجلسی‌ها درباره لزوم یا عدم لزوم تصویب توافق هسته‌ای اخیر با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1. سپس بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. فرج سرگویی امروز یک کتاب برای ما معرفی خواهد کرد و بردیا افشین هم از جهان موسیقی خواهد گفت. در ادامه اختلاف نظر دولت حسن روحانی با مجلس درباره لزوم یا عدم لزوم تصویب توافق هسته‌ای اخیر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید متن برجام، موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهده بین المللی تلقی نمی شود که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد. وحید پوراستاد:
مقامات دولت حسن روحانی اصرار دارند که بگویند مجلس شورای اسلامی نمیتواند وارد بحث تصویب توافق هسته‌ای شود و از طرف دیگر هم نمایندگان مجلس اصرار دارند که بگویند حرف مقامات دولتی خلاف است و طبق قانون اساسی مجلس باید این گونه توافق‌ها را در مجلس تصویب کند. در تازه ترین بحث‌های پیرامون این موضوع، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم میگوید این متن، موافقتنامه، کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی تلقی نمی‌شود که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، علی اکبر صالحی با اشاره به اینکه چون این متن هنوز موافقتنامه تلقی نمی‌شود، آن را برنامه جامعه اقدام مشترک نامگذاری کرده‌اند، میگوید وزارت خارجه باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان:
حتی قبل از توافق اتمی وین و اینکه مجلس در این باره مصوبه‌ای داشته باشه، برخی از نمایندگان مجلس اعلام می‌کردند که بر اساس اصل 75 قانون اساسی و اصل 125 قانون اساسی، چون هر گونه توافق اتمی به نوعی تعهداتی را برای دولت ایران به وجود میاره، برای همین باید این توافق در مجلس تصویب بشه. پس از اون هم مجلس قانون موسوم به حفظ دستاوردهای اتمی را تصویب کرد که بر اساس این قانون هم باید توافق به مجلس ارائه بشه. ولی طبیعتاً به کار بردن لفظ ارائه و همینطور این که اعلام شده در این قانون که باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت بشه، طبیعتاً نمایندگان را به دو دسته تقسیم کرده که برخی همچنان معتقدند که ارائه به معنای تصویب در مجلس هست و باید این توافق حتما به مجلس ارائه بشه و در مجلس تصویب بشه. برخی در واقع اعلام میکنن که چون اینجا اعلام شده که نظر شورای امنیت ملی باید لحاظ بشه، به نوعی نیاز به تصویب در مجلس نیست.
چند قبل هم احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس با اشاره به تفسیر شورای نگهبان گفته بود هر نوع مناسبت و رابطه‌ای که برای دولت ایران تعهد ایجاد کند، صرف نظر از اسم آن باید به تصویب مجلس برسد. پیش از این عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران گفته بود که مجلس و شورای عالی امنیت ملی نمی توانند توافق هسته ای وین را تغییر دهند و تنها می توانند آن را رد یا تایید کنند.
در این مرحله ما در هیچ کدوم از کشورهای شرکت کننده و هیچ کدوم از کشورهای پنج به اضافه و ایران در موقعیت تغییر دادن یا اصلاح مفاد توافق نیستند. میتونن کلیتش رو یا تایید بکنن یا رد بکنن. اگر رد بکنن طبعا حتما با نقطه نظراتی خواهد بود، این که چه خواهد شد، آیا دوباره به مذاکرات برمیگردیم برنمیگردیم، بحث های بعد از اون هست. ولی در این مقطع اون چه که مطرح هست تایید یا رد کلیت توافق است.
چند روز پیش هم محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی گفته بود قرار نیست مجلس به توافق هسته‌ای وین رأی بدهد، که همین گفته با اعتراض و انتقاد شدید برخی از نمایندگان اصولگرا مواجه شد. اما محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس در پاسخ به نمایندگان معترض گفت بررسی توافق هسته‌ای در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. در روزهای گذشته هم علی لاریجانی رئیس مجلس در دیدار با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت مجلس توافق اتمی وین را بررسی و بر نحوه اجرای آن به تعبیر او با حساسیت نظارت خواهد کرد. اما با وجود این روز جمعه نوذر شفیعی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت این قوه فعلا قصد تصویب توافق هسته‌ای وین را ندارد و تنها همگام با شورای عالی امنیت ملی نظر مشورتی خود را درباره این توافق اعلام خواهد کرد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، با روزنامه خراسان شمالی آغاز می‌کنید که از وقوع سیل در این استان خبر داده.
بله، روزنامه خراسان شمالی امروز گزارش داده که روز پنجشنبه بارش شدید باران در عرض 20 دقیقه منجر شد به وقوع سیل در برخی از شهرها و روستاهای استان خراسان شمالی. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، دست کم 3 نفر از مسافران که البته اهل اهواز بودند و از مشهد قصد سفر به شمال ایران رو داشتن، در جریان این سیل خودشون گرفتار آب شده و جان خودشون رو از دست دادن. شمار دیگری هم به نوشته روزنامه مصدوم و مجروح شدن. خسارات گسترده‌ای به دام‌ها و مزارع کشاورزی و باغ‌های کشاورزی وارد شده و این روزنامه تأکید کرده که پیشتر باز هم هواشناسی هشداری درباره وقوع این سیل نداد.
وقوع 2 آتش سوزی بزرگ در بندر عباس تا کمتر از 24 ساعت در برخی روزنامه‌ها بازتاب داشته.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردند درباره آتش سوزی مرگبار در بندر عباس. 2 آتش سوزی به فاصله کمتر از 24 ساعت. روزنامه‌های محلی کمتر تونستن به این موضوع توجه نشون بدن، اما روزنامه‌های سراسری از جمله روزنامه ایران در این باره نوشته که یکی از این آتش سوزی‌ها در مجتمع ستاره جنوب بندر عباس رخ داد. بامداد روز پنجشنبه بر اثر اون یک دختر به همراه پدر و مادرش بر اثر دود و خفه سوختگی ناشی از دو جان خودشون رو از دست دادن. 27 نفر هم مصدوم شدن که به بیمارستان ها منتقل شدن. روز جمعه بامداد جمعه بار دیگر آتش سوزی دیگری در بندر عباس رخ داد. این بار هتل هرمز بندر عباس که هتلی 5 ستاره دچار آتش سوزی شد و در اون یکی از آتش نشانان بندر عباس با اهدای ماسک خودش به مصدومان اونها رو نجات داد، اما جان خودش رو از دست داد.
روزنامه عصر مردم از ورود چند دستگاه اتوبوس ویژه معلولان به چرخه حمل و نقل شیراز خبر داده.
روزنامه عصر مردم گزارش داده که آقای علیرضا پاک فطرت اعلام کرده، البته ایشون شهردار شیراز هست، اعلام کرده که دستی کم 50 دستگاه اتوبوس ویژه معلولان و جانبازان وارد چرخه حمل و نقل شیراز شده. ایشون گفته که ما باید مبلمان شهری و همچنین خطوط حمل و نقل رو طوری تجهیز کنیم که معلولان هم بتونن وارد عرصه عمومی بشن. انتقاد کرده از متروی شیراز، گفته که متروی شیراز تا اون اندازه‌ای که تا کنون ساخته شده آماده نیست که معلولان از اون استفاده بکنن و تاکید کرده که باید چنین تسهیلاتی در مترو هم برای معلولان فراهم.
کمبود بنزین در قطب تولید پتروشیمی ایران عنوان گزارشی است در روزنامه نور.
روزنامه نور از کمبود بنزین و تعطیلی بسیاری از جایگاه‌های سوخت در ماهشهر که به عنوان قطب پتروشیمی ایران شناخته میشه خبر داده. نوشته که از 10 روز پیش این مشکلات آغاز شده و مردم شهر 300 هزار نفری ماهشهر دچار مشکلات فراوانی شدند. به ویژه تاکسی‌ها به نوشته این روزنامه با کمبود بنزین مواجه هستند و انتقاد کرده این روزنامه که نباید جایی که مرکز پتروشیمی ایران هست و خود استان خوزستان هم جاییست که بخش بزرگی از نفت تولیدی ایران از اونجا تأمین میشه با مشکل بنزین مواجه بشه.
لزوم راه اندازی مرکز ترک مصرف مشروبات الکلی عنوان گزارشی است در روزنامه نصف جهان.
روزنامه نصف جهان امروز در گزارش اشاره کرده که چندی پیش یکی از مقام‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود که در ایران بیش از 420 میلیون لیتر سالانه مشروبات الکلی مصرف میشه. به همین دلیل این روزنامه گزارشی منتشر کرده درباره میزان مصرف الکل در اصفهان. به سراغ برخی از کارشناسان از جمله مسئول پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهزیستی اصفهان رفته. ایشون گفته که ما از میزان دقیق مصرف مشروبات الکلی در اصفهان اطلاع نداریم، اما مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز آمارهایی در این زمینه وجود داره. در این حال ایشون گفته که مشروبات الکلی، کسانی که مشروب الکلی مصرف میکنن در اروپا از 3% شروع میکنن، اما در ایران به دلیل حرام بودن و غیر شرعی بودن مجبورن که از مشروبات دستساز استفاده کنن که حدود 40% الکل داره. در این حال ایشون تاکید کرده که لازمه مراکز ترک سوء مصرف مشروبات الکلی در اصفهان و شهرهای دیگر ایران راه اندازی بشه.
آقای رفیع‌زاده خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
خب هنگام این رسیده که با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه بشیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
دیگه معمول شده آقای سرکوهی شنبه ها روز ملاقات با کتاب و شما امروز رمان دوست مرحوم من نوشته آندری کورکوف نویسنده اوکراینی رو معرفی میکنید. میخواستم در آغاز ازتون خواهش کنم با معرفی این نویسنده شروع کنیم.
آندری کورکوف در نویسنده اوکراینی است، اما به زبان روسی می نویسه. در 1961 در لنینگراد، اون زمان که حالا سن پترزبورگ نام شده، متولد شد. بعد البته در کیف درس خونده، زبانهای خارجی خونده، اما اولین رمان نوولش رو، این داستان جالب است، اولین داستانش رو دو هفته پیش از فروپاشی اتحاد شوروی که می دونیم اون موقع به اصطلاح فروپاشی اتحاد شوروی، دو هفته پیش از اون نوشت و ناچار شد خودش به پول قرض بکنه، چاپ بکنه و بعدم خودش به صورت دست به دست ببره بفروشه. جالب این استش که حدود 500 بار به گفته خودش داستانهاشو برای ناشرهای گوناگون فرستاده و 500 بار رد شده، اما در همین مدت که آثارش قبول نمی کردن برای چاپ، 8 تا داستان نوشته. به هر حال الان یکی از مشهورترین نویسندگان هستش در اروپا و جزو بستسلرها هم هست، همچنین جزو نویسندگان که جایزه‌های مهم ادبی رو گرفته. یک مهمترین ویژگی نوشته‌هاش اون طنز تلخی هستش که به خصوص بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در کشورهای روسیه و اوکراین و اینها رایج هست در ادبیاتشون.
روزشمار میدان و آخرین عشق رئیس جمهور این نویسنده هم به دلایل غیر ادبی شهرت بسیار دارن. این دلایل چی هست آقای سرکویی؟
روزشمار میدان مشاهدات او هست از 2003 تا 2014 میلادی در اوکراین که در اون زمان حوادث بزرگی در میدان رخ داد و به اصطلاح نظام دگرگون شد و به همین دلیل بسیار معروف است. داستان رمان آخرین عشق رئیس جمهور هم یکی از دلایل شهرتش این هستش که پیش از به اصطلاح انقلاب نارنجی 2004 نوشته شده و داستانش است که یک رئیس جمهور رو مخالفان سیاسیش مسموم میکنن و بعد میدونیم که همین حادثه برای بعد از به اصطلاح انقلاب نارنجی اوکراین برای نامزد پست ریاست جمهوری افتاد و او میگوید که بعدش پلیس اونو احضار کرده بود و ازش پرسیده بود که آیا اینا که اونو مسموم کردن رمان تو رو خوندن و یاد گرفتن و او جواب میده که کسانی که آدمها رو مسموم میکنن کتاب نمیخوان.
خب بریم به سراغ کتاب دوست مرحوم من آقای سرکویی. این کتاب چه داستانی رو روایت و چه فضاها و درون مایه هایی رو مطرح میکنه؟
کتاب رو شهریار بخری‌پور ترجمه کرده، ترجمه خوبی هم هست و ناشرش هم هست نیماج، انتشاراتی نیماج کتاب رو منتشر کرده. این داستان که یکی از جذابترین داستان‌هایی هستش که در اروپا هم خیلی پرفروش شده، در واقع ما داستان یک شخص رو می‌خونیم، یک جوان 30 ساله‌ای رو که نماد روشنفکری اوکراین هست و نماد همه جوانانی هست که به گذشته معترض بودند اما بعد از فروپاشی نیز دچار ناامیدگی، سرخوردگی و بی‌عملی شدند. در قالب زندگی این فرد ما در واقع داستان جامعه رو میخونیم، یعنی نویسنده با مهارت بسیار زندگی قهرمان داستان خودش رو با تاریخ جامعه و وضعیت جامعه خودش همگن میکنه، پیوند میزنه. ما میبینیم که به اصطلاح این قهرمان داستان چنان از وضعیت خودش به تنگ میاد که تصمیم میگیره خودش رو بکشه، بنابراین به باندهای مافیایی رجوع میکنه، باندهای جنایتکاری که بعد از فروپاشی رایج شدن و یک قاتل حرفه‌ای رو عجین میکنه. توصیف بسیار جالبی میده، میگه اینا کسانی بودن که در گذشته به دستور حکومت ها آدم میکشن اما حالا وضعیت اینطور شده که به اصطلاح به یک شغل تبدیل شدن، به یک شغل عادی که یک حرمت اجتماعی هم داره. و بعد او به اصطلاح خودش عاشق یک دختر زنی میشه که او هم تنهاست، دو تا تنها در بطن یک جامعه به اصطلاح بحران زده به هم میرسن. تصمیم میگیره که نمیره، بنابراین یک قاتل دیگر رو استخدام میکنه که اون قاتل قبلی رو بکشه. داستان در یک فضای به اصطلاح تاریکی ادامه پیدا میکنه با طنز بسیار زیبا و با عشق خاتمه پیدا میکنه.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از شما.
منم از شما متشکرم.
به دستمون رسیده که براتون میخونیم. شنونده‌ای یا بیننده‌ای به هر حال مخاطب رادیو فردا نوشته ما خودمان در بهمن 57 با حقوق بشر چه کردیم؟ حقوق بشر رو در ایران از بین بردیم. وقتی انسان‌های بزرگ را با افتخار اعدام کردیم باید فکر این روزها را هم می‌کردیم. ایشون اضافه کرده حکومت برای ایجاد رعب و وحشت هم که شده دست از اعدام بر نمی‌داره. امضا اشکان از شاهرود. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته احمدی نژاد بوی پول شنیده که میخواد برگرده، یا شرکا وادارش کردن که بیا تتمه پول نفت بشکهی بالای 100 دلار رو با دوستان تقسیم کنه. درباره اتفاقات بین اسرائیل و فلسطینی ها شنوندهی نوشته افراطی بودن در هر دینی فاجعه به بار میاره. بعد ایشون اضافه کرده در ضمن نتانیاهو این جنایت رو به شدت محکوم کرده در صورتی که حماس به جنایاتش افتخار میکنه. شنونده دیگری در عوض نوشته ریشه تمامی بدبختی ها، جنگ ها و تروریسم استقرار دولت اسرائیل. بعد ایشون گفته متاسفم برای انسان های نسل حاضر که در مقابل کسانی که به یک کشور تجاوز کردند یا اونها رو کشتن یا اخراج کردند از سرزمین مادریشون سکوت می کنند. خیلی ممنونیم از پیام ها و پیامک هاتون. یادآوری می کنیم که نظرهایی که از طریق پیام های تلفنی یا پیامک به دست ما می رسه لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه آزاد تلاش میکنه که با بی‌طرفی کامل نظرات مختلف رو بازتاب بده. با بردیا افشین همراه بشیم و بریم به جهان موسیقی.
شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. سبز و سرد، این آهنگی است از جدیدترین آلبوم لایان لاهاواس، آلبومی به اسم بلاد. لایان لاهاواس آهنگساز و خواننده است بریتانیایی، هنرمندی 25 ساله که 3 سال پیش با انتشار اولین آلبومش تونست به شکل خیره کننده ای توجه ها رو به خودش جلب کنه. او تونست در اون سال، در سال 2012 میلادی، نامزد دریافت جوایز معتبر مرکوری و صدای سال بی بی سی شه و البته به لطف همون اولین آلبومش جایزه بهترین آلبوم سال آیتیونز رو هم به دست آورد. حالا لایان لاهاواس در آلبوم جدیدش از موسیقی فولک و فضای آکوستیک فاصله گرفته و بیشتر آهنگسازی رو در فضای سبکای موسیقی جاز و سول تجربه کرده. We're walking hand in hand on the warm white sands. I'm looking at the life unfold, dreaming of the green and gold, just like the ancient stone. Every sunrise I know, those eyes you gave to me, that let me see where I come from. To prove it یا نشانه هایی برای اثباتش، این آهنگی است از آلبومی به همین اسم که چهارمین مجموعه استودیویی گروه مکبیز. مکبیز از گروه های موفق در عرصه موسیقی مستقل در یک دهه گذشته در بریتانیا بوده. گروهی است راک که از 11 سال پیش فعالیتش رو از شهر لندن آغاز کرده و 3 سال پیش مکبیز در سال 2012 به لطف انتشار آخرین آلبومش نامزد دریافت جایزه مرکوری شده بود. We'll be right back.
سبز.
ستون هنرمند نامدار بریتانیایی هم آلبومی تازه رو منتشر کرده. این هفتمین مجموعه استودیویی این خواننده و آهنگساز 28 ساله محسوب میشه. هنرمندی که حالا 14-15 سالی نامش در دنیای هنر و سرگرمی مطرحه، هم به عنوان هنرپیشه سینما و تلویزیون و هم به عنوان یک هنرمند موفق در فضای موسیقی سبک‌های سول و جاز. منتقدین هنری از آلبوم جدید جاستون تا اینجا منتقدین هنری به آلبوم جدید جاستون واکنش‌های متضاد نشون دادن، برخی استقبال کردن، برخی نه. به هر حال ما به ادامه آهنگ The Answer یا پاسخ از این آلبوم جدید گوش میدیم، آلبومی به اسم Water for Your Soul یا آب برای روحت. آلبرت هامند جونیور سومین آلبوم انفرادیش رو منتشر کرده. مجموعه استودیویی به اسم Momentary Masters یا اربابانی برای کوتاه مدت و این آهنگ از همین آلبوم آهنگی به اسم Losing Touch یا ارتباط رو از دست دادند. آلبرت هامند جونیور 35 ساله رو بیشتری ها به عنوان یکی از اعضای گروه استروکس میشناسند، یک گروه ایندی راک آمریکایی که از شهر نیویورک میاد و آلبرت هامند جونیور سازهای گیتار و کیبورد رو برای گروه استروکس مینوازه. توضیح رو هم بدم که پدر آلبرت هامند جونیور، آلبرت لوئیس هامند، او هم در دنیای موسیقی فعال بوده، خواننده و آهنگسازی است انگلیسی که در دهه‌های 60 و 70 میلادی موفقیت رو تجربه کرده. در آخر با هم به آهنگی از جدیدترین آلبوم گال کاستا گوش میدیم، ستاره کهنه کار و محبوب موسیقی پاپ برزیلی. جدیدترین مجموعه استودیویی او به اسم استراتوسفریک دیروز در بریتانیا منتشر شده. خانم گال کاستا بیش از 5 دهه است فعال و تا به حال بیش از 30 مجموعه استودیویی را منتشر کرده و البته محبوبیت او فراتر از کشور برزیل و جهان پرتغالی زبانه و در کشورهای چون بریتانیا هم چهره‌ای شناخته شده است.
پایان صبحانه با خبر امروز هم نزدیک میشیم. با بار دیگه خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما در یک ساعتی که صبحانه با خبر بامدادتون رو همراهی کرد. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
Quero mais viver assim sozinha. Eu vou fugir.